سلام از استودیو مرکزی رادیو سعودی. برنامه خبری است که مستقیماً پیشنهاد شما می‌شود. نخست نگاهی می‌اندازیم به سرخط موضوع امروز. 15 مینوت. بالاخره برای ابلاغ جزا می‌دهند. دوستانی حربی دوشنبه به تحقیق بعضی اولادوی جنجال برانگیز سربازشکار آغاز کرده است. در ایران قیمت بنزین که یکی از ارزان‌ترین ها در جهان به حساب می‌رود معیارگذاری شد. رانندگان حق دارند ماهی تا 60 لیتر بنزین بگیرند.
وضعیت اقتصادی مردم بدتر میشه، بهتر نمیشه که. برای دولت خوب میشه، درآمدش 3 برابر میشه.
و روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان پایان یافت. هنرمندان تاجیک میگویند روی آنها به کشور همسایه باز است.
من سفرهای زیاد دارم در ازبکستان با کارهای خودم منکتی میرویم، با کارهای ایجادی که با کلیپ ها و با سرود.
دوستانی نظامی تاجیکستان به تحقیق مرگ یک سربازی آغاز کرده است که بعد 18 روز خدمت هلاک شده است. جاویدان امیرخانوف از نویه فرخور روز 15 اکتبر برای خدمت به یک بوید نظامی به نویه لخش فرستاده شد. او شب 11 نویبر در شفاخانه استقلال وفات کرد. خویشاوندانش ادعا دارند که سرباز بر اثر لاتوکوبی افسری هلاک شده است. در دوستانی منطقه رشت به رادیو زودی گفتند سبب های مرگ سربازی 22 ساله حالا معلوم نیست و تمامی شکایت ها را می سنجند. رسانه‌ای شدنی خبرهای مربوط به مرگ همکنون نوازکران در شب و روز است که موسم دعوت تیرماهی به خدمت پایان نیافته است. نقشه دعوت هنوز پر نشده است و نشر بیش از پیش نوارهای بزوری و دغلانه و غیر قانونی جلب کردن جوانان در شبکه‌های اجتماعی بحث و اطراف این موضوع را داغ کرده است. مقامات همانو جای داشتن ابلاوا و یا خود سربوشیکورا رد میکنند. در همین حال دوستانی حربی دوشنبه به تحقیق ابلاوا شدنی 3 خبرنگار یک نشریه پرداخته است. جزئیات در گزارش زرنگیز نوروشو و شهلوی عبدالله.
دوستانی حربی شهری دوشنبه به تحقیق حادثه ابلاوای چند جوان در پایتخت شروع کرده است. این 3 دانشجو خبرنگاران هفتنامه تاجیکستان هستند که روزی 23 اکتبر سال روان اجباراً به کمیساریت حربی ناحیه سینو برده شدند. یکی از آنها صبح در راه به درس در خیابان از جانب کارمندان پلیس و 2 نفر دیگر هم هنگام تهیه گزارش از جریان ابلاوا بازداشت شدند.
گرانگ اگون خدامه که بین که اگون جنایت کرو بوری بار کدام بردن ما راست درنی هم مرسدس آوردن راست امید و کمسرات حربیش نوی بیستینا و اونجا جریه تلفون امرد که اگون کساگون که سبتنس که ما بیارد دست مالو.
جوانان بعدی چند ساعت از کمیساریت حربی آزاد شده با نشر عکس و مطلب در شبکه‌های اجتماعی از جریان ابلاوای خود قصه کردند. پس از 3 هفته این حادثه دانشجویان با دادستانی دعوت شده درباره غیر قانونی جلب شدن خود از جانب کارمندان پلیس و نمایندگان کمیساریت حربی بیانات دادند.
وقتی که ما خواستیم که یک رپورتاج تیار نماییم ما را چخیل بزوری در آوردن، قریب کامیرم را میشکستن، مقصد همین حالت ها را، یعنی چخیل سخن میگفتن، دغل گفتوری میکردن، حقارت میکردن، همه همین را، یعنی چیزی که شد ما نوشتیم.
در دوستانی حربی شهری دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند آنها هر حالتی ابلاوی جوانان را در الهیدگی تحقیق خواهند کرد.
هر یک بودن فرد میکنیم نسبتش میبینیم که چی قانون وارون کنی روا دیدگی یعنی کارمندان کمیسرتی حربی های یکی این دیگر با مقامات ها ما همون نسبتی هم بود چورا میبینیم یکان حالتش بین از حالت بسنجش موندگی نیست.
دانشجویان و خبرنگاران جوان میگویند همراهی آنها در یک روز حدودی 20 نفر دیگر هم اجباراً به کمیساریت حربی ناحیه سینو آورده شده بودند که اکثریت دانشجو بودند. واکنش دادستانی به حالتهای اجباراً جلب شدن جوانان به خدمت در حال است که حامیان حقوق و ساکنان کشور از موارد بی‌سابقه زیادی ابلاوی جوانان در موسم نوبتی دعوت شکایت میکنند. قریب هر روز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از یک یا چند حالت ابلاوا و یا لاتوکوب شدن جوانان برای سرکشی از خدمت نشر می‌شود.
ابلاوا کردن در کوچه‌ها بگیم تمام پرینسیپ‌های حقوق انسان را ویران کرده، این یک نمود جنایت هم هست می‌شود.
شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهند که به اطلاع وزارت دفاع نقشه دعوت جوانان به ارتش بیش از 90% اجرا شده است.
رو میاریم با موضوع دیگر. بیش از 200 نفر شهروندان در تاجیکستان میگویند شرکت نوری رحمان آنها را فریب داد و پولهایی که شرکت برای ساختمان خانه از آنها گرفته بود برگردانیده نمیتوانند. شرکت نوری رحمان برای ساختمان چند بنای بسیارشونه در کوچه مینت شهر دوشنبه کنار بازار مهربان هنوز سال 2016 اجازه ساختمان به دست آورده است. قرار بود تا سال 2019 خانه ها به مشتریان سپریده شود، اما حالا در این سراغه به جز از یک بنای نیمه ساخت دوشونه چیزی نیست و مشتریان در استراب در این مقامات رو میکوبند. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام، و نخست بگو آیا شکایت مردم به نظر گرفته شد یا نه؟
بله، شهلا، دادستان کلی تاجیکستان پس از عرض مشتریان شرکت نوری رحمان تفتیش فعالیت آن را آغاز کرده است. تفتیش دادستانی در پی مراجعت مشتریان آغاز شد که ادعا دارند شرکت نوری رحمان دو سال پیش با وعده ساختمان خانه از هر یک از آنها از 15 تا 25 هزار دلاری گرفته، نه خانه ساخته و نه پول آنها را باز نگردانده است. نوری رحمان شرکت حسین سعیدوف، پسر سعید عبدالله نوری، رهبری سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و پایه‌گذاری بی حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی است. شرکت او با تجارت بنیاد منزل مشغول است. در قسمت های دیگری از پایتخت از جمله منطقه 7 کیلومتر و ناحیه شاه منصور این شرکت چند بنای بلند آشیانه ساخته است.
خوب عبدالله، مقامات و خود مالک شرکت حسین سعیدوف در این باره چی میگویند؟
شالا کوفتوکوی ما ثابت کرد که حسین سعیدوف عین زمان در آلمان قرار دارد، اما با درخواست های رادیو آزادی جهت شرح این قضیه تا زمانی نشر این مطلب نخواست پاسخ بگوید. و
خب پس سرنوشت مردم خانه خر و یا به اصطلاح سرمایه گذاران این طرح چی می شود؟
در حکومت شهر دوشنبه گفتند از این قضیه خبر دارند و حالا شرکت دیگری ساختمانی مسئولیت بنیاد این بنا را بر دوش گرفته است و خانه های ساکنان را ساخته می دهد. هم صحبتان ما در حکومت دوشنبه گفتند این شرکت خانه های مردم را ساخته می دهد، یگان کس ضرر نخواهد دید. اما ساکنان می گویند از آنی که مسئولیت ساختمان بنا بر دوش شرکت دیگر داده شده است خبر دارند، ولی تقدیر پول هایی به شرکت نوری رحمان داده آنها را خیلی نگران ساخته است، چون این شرکت خانه را سازد هم باز برای خانهش پولی ایلوگی طلب میکنند.
سپاس عبدالله برای صحبت. لازم به یادآوری است که در گذشته هم با سوی شرکت های ساختمانی و مشتریان در تاجیکستان بوده است و مثل شرکت ساختمانی ماوراءالنهر که مشتریانش با وجود پرداختن پول به خانه موندند و حتی در نزد دوستانی هم تظاهرات کرده بودند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. سر از امروز یک راننده ماشین خصوصی در ایران حق دارد هر یک لیتر بنزین رو با نرخ ارزان، یعنی برای وزن 9 سنت بخرد. اما اگر او در یک ماه بیش از 60 لیتر مواد سوخت رو استفاده کرد، پس برای او بنزین رو با نرخ 3 برابر گران‌تر می‌فروشند. سبب معیارگذاری رو از تویری سفر می‌شنویم.
با افزایش تاثیر تحریمات آمریکا، بعضی دیگران در این کشور در فروش بنزین محدودیت جاری کردند. شرکت ملی توزیع محصولات نفتی ایران روز 14 نوامبر گفت که هر یک راننده ماشین خصوصی حق دارد در یک ماه 60 لیتر بنزین بگیرد. اگر از این بیشتر بخواهد، باید برای هر لیتر نه 9 سنت بلکه تقریبا 13 سنت بپردازد. قیمت بنزین برای تاکسی ها و ماشین های یاری تعجیلی نیز تقریبا 13 سنتی می شود، ولی آنها حق دارند تا 500 لیتر بنزین بگیرند. ساکنان تهران می گویند چون این محدودیت و نرخ گذاری زندگی مشکل مردم ایران را مشکل تر می کند.
وضعیت بدتر می شود برای مردم. شما حسابش کن بنزین ریتی 1000 تومان شده 3000 تومان. قطعا همه چی، مواد غذایی، کلا همه چی گرونتر می شه دیگه. وضعیت اقتصادی مردم بدتر میشه، بهتر نمیشه که. برای دولت خوب میشه، درآمدش 3 برابر میشه از بنزین.
به نظر من چون که خودمون تولید کننده بنزین و سوختیم، به نظر من واسه درآمد کشور مفید هست، ولی فقط تنها ضرری که میتونه وارد کنه به خود ملت و مردم و مصرف کننده بنزین.
در ایران قیمت بنزین یکی از ارزان ترین ها در جهان به حساب می رود، چون حکومت برای فروشیان یارانه و یا کمک پولی می پردازد. این کشور صاحب ذخیره های عظیم نفت و گاز است، ولی از سبب تحریمات بین المللی نمی تواند استخراج و کارکرد آن را زیاد کند. تاسیسات کارکرد نفت هم کهنه شدند و به سبب تحریمات ایران نمی تواند برای نوسازی آنها تجهیزات خارجی بخرد. محدودیت در فروش بنزین در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق در سال 2007 سببی خشم مردم ایران شد و در آن سال ازدحام‌های خشمگین چند نقطه بنزین فروشی را آتش زدند. این محدودیت را سال 2015 از بین برداشتند. بعد از آن که آمریکا از سازش اتمی با ایران خارج شد و دیگر باره به ضد جمهوری اسلامی تحریمات اعمال کرد، بسیاری از ایرانی‌ها می‌گفتند ممکن است محدودیت در فروش بنزین برگردد.
برنامه را ادامه میدیم. نمایندگان و هنرمندان توجیک سال آینده برای شرکت در روزهای فرهنگی توجیکستان با ازبکستان میروند. در این باره مقامات این دو کشوری شریک استراتژی در مراسم انجام روزهای فرهنگی ازبکستان در توجیکستان شومی گذشته خبر دادند. روزهای فرهنگی ازبکستان در نوای دنگره آغاز یافته، دیروز با برگزار کردن برنامه شومی دوستی در دوشنبه به پایان رسید. امردین علیموف در این باره با موشمو گزارش میدهد.
در مراسم ختم روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان بیشتر از قوی شدن روابط دوستانه میان این دو کشور از جمله در بخش فرهنگ و هنر توصیف شد. با قبل مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان برگزاری مراسم و نشست‌های فرهنگی جمهوری ازبکستان را ساکنان تاجیکستان گرم استقبال کردند.
طی این چند روز به شرافت استعداد نادر و هنری والای فرستادگان این کشوری دوست و برادر به عید پرشکو تنتنه دوستی و رفاقت سرود و رقص و پدیده گوارای فرهنگی مبدل کردیدند.
دلیل نزدیک شوی به سابقه فرهنگی میان تاجیکستان و ازبکستان را که سابقه تاریخی دارد، سفیر ازبکستان در تاجیکستان برگزاری همساله روزهای فرهنگی عنوان کرد. با قولی او تاجیکستان روزهای فرهنگی خود را با دیگر کشورها در دو سال یک دفعه برگزار میکند.
ولی میان ازبکستان و تاجیکستان روزهای فرهنگی همساله برگزار کرده میشود. این یک بار دیگر ثابت میکند که تاجیکان و ازبک ها فرهنگی مشترک دارند.
هنرمندان تاجیک میگویند نمایش هایی که فرهنگیان ازبک در تاجیکستان با خود آوردند خیلی گرم و صمیمی و برای مردمی تاجیک آشنا است. دولت مندخال هنرمند معروف تاجیک میگوید او نه تنها در مراسم های فرهنگی با ازبکستان سفر میکند، همچنین با مرکب و مراسم های خانوادگی ساکنان این کشور دعوت میشود.
پیوند فرهنگی دو کشور اصلا در آن است که موسیقی یک لد دارد، یک مجرایت دارند، یعنی مجرایت گفتنی گفت است. خب سازهای موسیقی هم قریب بسیارش مانند هستند به هم دیگر، یک سازی موسیقی هم.
زلفیه اوزاقو و رهبر گروه رقصی تاشکند زیبولاری از سفرش به تاجیکستان زیاد خوشحال بود و گفت که به صبرانه دیدار با زیبا امینزاده رهبری دسته رقصی زیبا را انتظار است. وی گفت از لحاظ کسبی آنها می توانند با هم دیگر همکاری کرده رقص های نوی را ایجاد کنند.
طرح‌های مشترک می تواند رقصی باشد با اشتراک هیئت دو دسته رقصی تاشکند زیبولاری و زیبا. ما خوب می دانیم که زیبا امینزاده آموزشگاه خوریوگرافی تاشکند را ختم کرده است، پس دسته هنری زیبا به شهر تاشکند پیوندی دارد.
نگینه امانکولو و آوازخان مشهور تاجیک در این برنامه هنری سرودی تازه ای را اجرا کرد و سزاوار کفکوبی های تماشابینان شد. وی گفت که در دو سال اخیر با ازبکستان برای اجرای برنامه های هنری زیاد سفر میکند.
من سفرهای زیاد دارم در ازبکستان، با کارهای خودم منکتی میرویم، با کارهای ایجادی، با کلیپ ها، با سرود ها میرویم.
پس از سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در ازبکستان روابط مشترک با تاجیکستان در حال گسترش است. قبلا در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان برگزاری چنین مراسم های فرهنگی مشترک خیلی نادر بود. در مراسم روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان حدود 60 نفر هنرمندان ازبک شرکت و هنرنمایی کردند.
بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشری صحبت و برنامه های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو هم است و نوار و گزارش های جالب در آنجا البته گذاشته میشوند. و اگر میل داشتید از صفحه های ما میتوانید در شبکه های اجتماعی نیز استفاده برید. برای شما بینندگان عزیز در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخواهیم. تا ملاقات نوبتی، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی رو من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ادعا دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور مسئله پوره را در جریان جنجال‌های رویداد وابسته به اوکراین پذیرفته است. نینسی پیلوسی این اظهارات را با استفاده از واژه انگلیسی برایبری پوره به میان گذاشته است. در آستانه روز دومی روند تحقیقات آشکارای ناباوری بر رئیس جمهوری آمریکا، نینسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان در نشست خبری گفته است این پوره است. پیلوسی این سخنان را در اشاره به گفتگوی تلفنی 25 ایول میان ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بررسی کرده است. در آن گفتگو دونالد ترامپ از همتای اوکراینیش خواسته بود در باره جو بایدن رقیب سیاسی او و پسرش پژوهش کنند. پیلوسی میگوید آنچه رئیس جمهور پذیرفته و اظهار کرده است که بیگناه بود، من میگویم که یک کار پوره خطا بود. این پوره است. اشاره پیلوسی به اظهارات ترامپ است که گفته بود گفتگوی تلفنی او با همتای اوکراینیش بی نقص بود و هیچ کار خطایی نکرده است. ایالات متحده آمریکا تهدید کرد که اگر مصر هواپیماهای جنگی سو-35 روسیه را خرد، با قاهره تحریم جاری خواهد کرد. در این باره نشریه آمریکایی وال استریت جورنال خبر می‌دهد. با گزارش نشریه، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو و وزیر مدافع آن کشور مارک اسپر به وزیر مدافع مصر نامه فرستاده‌اند. در نامه آمده است که داد و ستد نو سلاح با روسیه داد و گرفت ایالات متحده آمریکا و مصر را در بخش نظامی دشوار میکند. وال استریت جورنال می نویسد نامه در آستانه سفر وزیر مدافع روسیه به مصر فرستاده شده است. سرگی شویگو وزیر مدافع روسیه هفته جاری به قاهره رفته بود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت که نیت ندارد با همتای اوکراینش ولادیمیر زلنسکی پیش از نشست رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان واخورد. پوتین روز 14 نوامبر پس از سامیت بریکس در پایتخت برزیلیا در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که حالا تنها از واخوری نورماندی، از هیچ واخوری دیگری با زلنسکی گپی در میان نیست، زیرا سازش کرده بودیم که در نشست نورماندی واخوریم. با گفته وی با جز از نشست نورماندی هیچ مکانیزم دیگری نیست. نورسلطان نظربایف پرزیدنت پیشینی قزاقستان 12 نوامبر پیشنهاد کرد که کشورش آماده است گفتگوی رو برای پوتین و زلنسکی را تشکیل کند. با گفته نظربایف زلنسکی برای نشست در قزاقستان با پوتین روزی داده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه در همان روز اظهارات نظربایف گفت که رهبر روسیه به این نظر است که واخوری برای واخوری سودی ندارد. وادیم پریستایکو وزیر کارهای خارجه اوکراین روز 12 نوامبر احتمال واخوری پرزیدنت اوکراین را با همتای روسش در قزاقستان رد کرد. در تلپرانی در یک مکتب میانه شهر سانتا کلاریتا کالیفرنیا آمریکا دو نفر به هلاکت رسید، سه کس دیگر زخمی شدند. به خبر پلیس محلی کشته شده ها 14 و 16 ساله می باشند. در حمله خواننده گمانبر شده است که روز پنجشنبه 16 سالگی خود را جشن گرفت. او با لباس سیاه به مکتب رفته تیرپرانی کرده است. گمانبر سپس خود را نیز پرانده است. هولیوای وزنی بوده، سببهای دست زدنش به حمله مسلحانه معلوم نیست. سال روان از حمله خونی و سرقربانی مکتب کلومباین ایالت کلرادو 20 سال گذشت. آن زمان در حمله مسلحانه دو خواننده 15 نفر کشته و 23 کس دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان از تسلیم شدن 229 جنگاور وابسته به داعش از جمله اعضای خانواده‌هایشان در ولایت ننگهار خبر می‌دهد. فؤاد امان جانشینی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 نوامبر به رادیو آزادی گفت این کسان در یک عملیات نظامی در ناحیه اچین دینشب تسلیم شدند.
دو مرد 51 زن و 96 کودک میشه که در مجموع 229 نفر میشن. سر از یا خارجی ها هستن، پاکستان هستن، در میانشان تاجیکستان هستن.
با گفته جناب امان در دوام دو هفته همگی 542 جنگاور داعش در ننگهار به دولت تسلیم شدند. حکومت ازبکستان در سال جاری همچون تاوان خرج نان و آرد به خانواده های کم بضاعت 63,500 دلار جدا کرده است. در خبری حکومت آن کشور آمده است که پس از بیکار کردن نظارت نرخ نان، مقدار تاوانی که به خانواده های کم بضاعت داده می شد از 1 اکتبر از 2.3 دلار به 5 دلار در ماه بالا برده شد. با غیر از این شماره کسانی که حق دریافت تاوان پولی را دارند از 9 به 11 گروه رسید. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
اخیراً قیمت یک خلطه ارد 50 کیلویی در حدود شهر دوشنبه 40 تا 50 سومانی افزوده به مرز 220 سومانی رسیده است. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه می کنم. افزایش یک باره قیمت ارد موج ناراضگی ساکنان را به بار آورده است، زیرا ارد از محصولات نیاز هر روزه مردم است و گرانشوی آن ضربه به جیب خانواده ها زده است. گلسنم رستمو و یکی از خریداران در بازار شهر دوشنبه می گوید:
پشترک 180-170 سومده می گرفتیم، خیلی شد 220 سومن شده گه زدگی کردن از قین چیدسته. طرف داریم که ارزون در شود نشد، فکر کنانا نشد ارد ارزون کردن.
گرانشوی قیمت ارد گندمی دکانهای نانپزی را نیز به مشکل روبرو کرده است. درآمد از نانفروشی به مراتب کاهش یافته و نانپزها راههای نوی مطابق شدن به قیمت نوی ارد را جستجو دارند. عبدالعزیز اسکرعلیف نانپز یک دکان نانپزی می گوید:
مینه کلینتو میان جالب میکنه چوبا نون مایده شده خیلی قیمت ارد چی کنیم نمیشه ایلوش نیست دیگه این همیجه ده اوزوی همین کلینت گم نشوه گفتم او بیت کدی نبینه من گفتم این سولی گفت همیجه ده ایستودگی هم که کلینتو گم نشوه.
مقامات خدمات ضد انحصاری افزایش به یک باره قیمت ارد و گندم را در تاجیکستان تایید کردند و میگویند دلیل آن مربوط به عامل واردات است. دلشاد مظفرزاده معاون اول سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان گفت:
تقریبا در یک سال از 700 تا 1 میلیون تن گندمی که از جمهوری قزاقستان وارد می شود و در جمهوری تاجیکستان کارکرد می شود با ارد تبدیل داده می شود، یعنی نرخی ارد تحت تاثیری نرخی گندم در جمهوری قزاقستان می باشد. نسبت به سال گذشته نرخی گندم در جمهوری قزاقستان بیش از 20% افزایش یافت و سبب گران شدن نرخ گندم در قزاقستان نیست، این با سبب های طبیعی دارد. در موسم غنوچین گندم شرایط باد و هوا با هم حجمی استحصال و هم با صفت نوکی گندم تاثیر خودش را رساند.
مقامات اداره ذخیره های دولتی به خاطر پست کردن شدت بالاروی قیمت ارد و گندم محصولات ذخیروی خود را با قیمت های پایین تر از بازار آزاد به فروش آورده است. دلشاد مظفرزاده افزود:
در بازار به غیر از سوبیکت هایی که به کارکرد استحصال ارد وای دارند مشغول هستند، اینچنین دیگر کارخانه ها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای به اعتیاد در آوردن نرخ وابسته گردن. مثلا اگنتی ذخیره های مدین از حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی استحصال خرید ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه شهر دوشنبه، اینها به واسطه ارد و گندم وارد میکنند، کارکرد میکنند و در بازار با نرخ های ارزان تر میفروشند تا در بازار رقابت رو به وجود بیارند و از بلندشوی بی اساس و زیادی نرخ در بازار پیشگیری کنند.
تاجران در بعضی نقطه ها ارد قبلا وارد کرده رو با قیمت های پستر به فروش گذاشتند، اما انتظار می رود با ختم شدن ذخیره ها قیمت ارد در ارد فروشی ها بالا می رود. واردات محصولات غذایی در نیمه اول سال جاری در قیاس با یک سال قبل 11.2% افزوده به 47.3% برابر شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
بیک صبور رئیس خدمات علاقه و قدوی رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای محدودیت اینترنت تنقید می شود، بخشی از ساختمان بناهای بلند اشونه را در دوشنبه زیر نظارت داشته است. شرکت کامل 2010 به پیوندان او متعلق است و 3 سال باز در محله زرافشان دوشنبه چند بنای 20 طبقه می پوشد. برخی از مشتریان می گویند هرچند پول را پیش پرداخت کردند، جریان ساختمان بناها به سستی پیش می رود. موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می کنم. بیک صبور روز 14 نوامبر در محل ساختمان بنای 30 اشونه خدمات علاقه تاجیکستان خبرنگاری رادیوی آزادی گفت بسیاری از مشتریانش پول خانه ها را پورا نپرداختند و جریان سوسی ساختمان به آن وابسته است. وی راندن ساختمانچیان را رد نکرد، اما گفت سببش به معیارها جوابگو نبودن کارشان بود. قانون های تاجیکستان با صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیک صبور میگوید وی عملا رهبری یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم به خانه کمک میکند. قبلا یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس ها اثبات کرده بود که بیک صبور محل کار دولتی اش را به مکانی قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است. ظاهرا بعد از نشر مطلب جای واخوری با مشتریان تغییر کرده به محل ساختمان بنای نوی خدمات علاقه کوچیده است. یک گروه از مشتریان شرکت کامل 2010 از آن نگرانند که با گذشت حدوداً 3 سال هنوز ساختمان بناها در محله زرافشان به انجام نرسیده است. مهتابی یکی از مشتریان گفت برای خریدن منزل یک حجره‌ای 130,000 سومانی برابر به بیش از 13,000 دلار داده است. وی میگوید به جای آن که به خانه نو کوچند و با رومیش به سر برند، هنوز در منزل اجاره هستند. با محمد ساکن پایتخت در راهرو بنای خدمات علاقه واخوردیم. او سال 2017 به شرکت کامل 2010 برای دو خانه پول داده است. شیرمو رحمانوف از دیگر مشتریان این شرکت است. او امیدوار است که در نزدیکترین فرصت به خانه خود می دراید.
اکه ساختمانش خودشان اکه گفتند که اکه موفقی همه شرایط موفقی همه کارگرو با فکر من که با همین نزدیکی با این ساختمانی که حاضر کرخش رو رفته استاده است، تستر بوچویش در نظر است.
ساختمان این خانه ها آخری سال 2016 شروع شده، بر اساس شرطنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپرده شود. با نزدیک شدن سال 2020 و پورا نشدن بنا، ده ها مشتری به مثل مهتابی و محمد نگران موندند. آنها از آن ترس دارند که مبادا کارهای ساختمانی سالهای دراز طول کشد و همه این نقشه آنها را برباد دهد. اما بیک صبور سبب سستی کار در ساختمان بزرگ منزل ها در محله زرافشان پایتخت را به تعمیر روح کلان ربط داد، ولی عین زمان گفت
این خانه را گرفته در مسکو و بیشتر اینوستر ما آورده میشون بزه که خوبی باشه باید شما مست کرده تو ما رو همینجا آوردی این آدم ها 80-90 فیش نست کرده اون نرخیه رو دادن اول ارزانه بس شما نست یک گونت شگر سپرده باشه پولی دیگه نست کرده ما هم بخواه کمبغل هم سماش ندگیریم استوستا شما مست کرده میگه بعدی همون چینه یک گونت شما آوردیست.
شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت 16 بنای نوساخت 20 طبقه بنیاد میکند. هر بنای آن حدود 200 خانه دارد. بیک صبور همه گونه سر و صدا درباره منع ساختمان بزرگ منزل هایش را کاری دست رقیبان دانست. با گفته رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، شرکتی که زیر نظر او به ساختمان منزل سر و کار دارد هیچ گاه تلاش نمیکند برای انجام ساختمان سراسیمه شود، زیرا با گفته او بی خطری و امنیت بناها مهمتر است. نگرانی خریداران خانه ها در حال است که هفته گذشته یک گروه از بناکاران این شرکت با ارسال نامه شکایتی به رادیو آزادی گفتند از 4 تا 6 ماه در ساختمان کار کرده نه تنها معاش نگرفتند بلکه از کار رانده شدند. بیک صبور این حالت را تصدیق کرد، اما گفت پرداخت نشدن معاش کارگران به سبب نیست.
کارگرو چالکش خوب باید ببینه نیستی سر شک شد باید که 35 چیل باشد 12 او را ایسار گرفته صرف کده برای چی سومی هم آدم را ندارد دیول اگر 1-2 سانتی‌متر کج باشه در دوره زمینجی باش این یاردن میکنه برای افتیدن خودم باید را بگیری ساز کنی خشو کنی روش نمیکنه.
ولی ساختمانچیان به حق بودن خود پای فشاری دارند و میگویند که گپ در باره کمبودی کاری آنها نمی رود. ساختمانی بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت را مردم با نام بناهای بیک صبور می شناسند. اگر از بالا به ساخت این بناها نگرید چیزی عجیبی را خواهید دید. خانه ها را به شکل حرف پی ساختند و درون آن در مسافه خیلی نزدیک باز وجود داشتن یک بنای دیگر این ساختمان را نادر
کرده است. برخی ساکنان با چنین اندیشه‌اند که سالهای آخر بناهای نامطابق با قانونهای ساختمان افزودند. بیکسبور همه گونه نگرانی ها از صفت مصالح ساختمانی که برای بنیاد این بناها استفاده می شود بی اساس خواند و گفت اکثر محصولات را از روسیه و قزاقستان می آورند. بیکسبور با ساختمان بناهای بلندآشانه در کلوب نیز مشغول است. قبلا بعضی از ساکنان از صفت پست بناهای شرکت پیوندان او تنقید کرده بودند، ولی ظاهرا کسی بناها را تشخیص نکرده است. بسیاری ها میگند او از مقام خود و نزدیکی با رئیس جمهور استفاده میکند. بیکسبور این ادعا را رد کرد.
باشد هر بهار عاشق شده با نگار در جهانی پر نگار عاشق شده مثل گل یگار در صبحی جوانی بیشکفه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده
در حالی که فرانسه پیشنهاد محاکمه اسیران و زندانیان گروه دولت اسلامی را مطرح کرده است، مقام های بلندپایه آمریکا گفتند هیچ کسی نباید انتظار داشته باشد که آمریکا یا طرف دیگر مشکلاتشان را حل کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آمریکا خواستاری بازگردانیدن اسیران و زندانیان گروه دولت اسلامی از عراق و سوریه به کشورهایی است که از آنجا آمدند. اما اروپاییان نمی خواهند محاکمه این افراد در کشورهایشان انجام گیرد. چی از نظر مشکلات گردآوری سند و دلیل، چی از نگاه افکار عمومی، چالش های امنیتی و احتمال شکلگیری موج تازه از حمله ها در خاک این کشورها. اختلاف های دوباره بین دو طرف در حال سرزده است که مقام های بلندپایه سه کشور ائتلاف با رهبری آمریکا در نشست در واشنگتن جمع آمدند. پیشنهادی برگزاری نشست را فرانسه مطرح کرده بود. این کشور بر روشنی نگرانی خود از دستور دونالد ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه را ابراز کرده است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است کشورهای ائتلاف باید هزاران تروریست خارجی در بازداشت را پس بگیرند و آنها را به خاطر جنایت‌هایشان محاکمه کنند. جیمز جفری، فرستاده ویژه ایالات متحده در سوریه، روز پنجشنبه 14 نوامبر پس از نشست وزیران کارهای خارجی ائتلاف جهانی برای شکست دادن داعش در نشست خبری در واشنگتن گفت:
در واخوری با هر یک عضو ائتلاف گفتگوی خیلی خوب داشتیم. آنها درباره سر و کار داشتن با جنگاوران خارجی که دستگیر شدند تاکید کردند. درباره برگرداندن جنگاوران ضدیت هست که آیا آنها باید برگردانده شوند یا اینکه کشورها هنوز هم میخواهند پورتر در این باره اندیشه کنند. اما این همچون یک مسئله جدی دانسته می شود، به ویژه اگر حالت در شمال و شرق دشوارتر یا ناآرامتر شود.
در همین حال هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در آمریکا پذیرفته است که بین طرفها اختلاف وجود دارد. هرچند این مسئول تاکید کرده است هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که آمریکا یا طرف دیگر مشکلاتشان را حل کند. این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرده است وضعیت نسبتاً با ثبات در شمال و شرق سوریه و زندانیانی که در اختیار نیمه نظامیان کل سوریه هستند ممکن از دوام دار نباشد. وزیر امور خارجه فرانسه از سوی دیگر در نشست خبری خود اظهاراتی را مطرح کرده است که نشان می‌دهد پاریس همچنان خواستار بازگرداندن آنها به کشور نیست. ژان ایو لدریان گفته است اسیران داعش باید در نزدیکترین محلی ممکن به جنایت‌هایی که انجام دادند محاکمه شوند. بنا به گزارش‌ها حدود 10,000 نفر از افراد گروه دولت اسلامی در شمال و شرق سوریه بازداشت شدند. این افراد و خانواده‌های آنها از محورهای اصلی مذاکرات و نگرانی‌های اعضای ائتلاف ضد داعش هستند. از تاجیکستان در گذشته صدها نفر با گروه تندرو دولت اسلامی پیوسته و خانواده‌های خود را به عراق و سوریه برده بودند. قبلا دادگاه‌های عراق شماری از شهروندان تاجیکستان را به زندان محکوم کردند. چند پیشتر مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که در پناهگاه‌های زیر نظر سازمان ملل متحد در سوریه 575 زن و کودک جنگجویان تاجیک گروه دولت اسلامی را پیدا کردند که اکثری آنها در پناهگاه الحول هستند. مقامات تاجیک دوامی سالهای 2018 و 2019 ده ها کودک تاجیک را از عراق به کشور برگردانیدند. مادران اکثر این کودکان در عراق زندانی هستند و سرنوشت پدران اکثر آنها معلوم نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان و ایران به ضرورت زود و آسان دادن روادید و شهروندان دو کشور تاکید کردند، اما دقیق نگفتند که حالا چه مشکل وجود دارد. این مسئله در قطار موضوعهای دیگر از جمله گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی، مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از بودباش غیرقانونی شهروندان دو کشور در خاک یکدیگر روزهای 10 و 11 نوامبر در جلسه چهارم کنسولی دوشنبه و تهران بررسی شده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. نشست در ایران صورت گرفت و مقامات آن کشور بعضی از جزئیات جلسه را رسانه‌ای کردند، اما جانب تاجیکستان تنها با خبر اینکه مسائل مربوط به رابطه‌های کنسولی بررسی شد اکتفا نموده است. مسئولین به پرسش‌های ما جوابی مشخص ندادند و نگفتند که در نشست چی گذشت و چرا مسئله روادید روی زد. در همین حال برخی از شهروندان ایران در دوشنبه گفتند دریافت روادید سفر به تاجیکستان در تقریبا یک سال اخیر مشکل شده است. یکی از آنها به شرطی فاش نشدن نامش و پیش نیامدن مشکل روزی 13 نوامبر گفت قبلا ویزا را آنلاین می گرفتند، حالا دادن این سند حضوری شده است.
بازی قریب از 3 سال شده با چی حساب با چی پرابلمه که ما همه داکومنتار هم صد فایده میتیم نکه با مرا ویزا نمیتین بسیاری وقتا. این همین پرابلم بسیار برای ما وزبینی کرده سای، برای که ما زندگیمون همش در همین تاجیکستان، همین مردم تاجیکستان هم ما ای پشت کارمون در خدمت کرده است. زندگیمون در ایجای سونمون، کارمون، همه چیمون در ایجای یکی عباره بخواییم همه را خیلی جمع باز کنیم.
تابستان امسال بعد از تنفس چند ماه هواپیمای از ایران به تاجیکستان پرواز کرد. برخی از مسافران اون وقت عین همین مشکل را ذکر کرده بودند. مقامات تاجیکستان هیچ وقت مشکلی دادن روادید به شهروندان خارجی از جمله ایرانی ها را اعتراف نکردند. آنها پیوسته میگویند که طرفدار آمدن سیاحان به کشور هستند و به همین دلیل راه‌های آسان گرفتن ویزا را پیشنهاد میکنند. شهروندان تاجیکستان در گذشته برای تحصیل و تجارت و تبابت به ایران میرفتند. ظاهرا حالا صفی آنها کمتر شده است. هم صحبت ما گفت
بسیاری میشود که آدم کسل دارد در تاجیکستان، مردم عادی که کسل دارند میخوان اپراتسیه کنند. های ایران هم دکترای نقض داره، همین که نمیتونن ان همین سبب که ویزا بسیاری وقت شده که مشاورلگیم ندادن نتونستن رفت.
شجامشید عمری کارگردان و هنرپیشه تاجیک که چند پیش به ایران رفته بود گفت سفری او با دعوت رسمی صورت گرفت و هنگام گرفتن روادید مشکلی نداشت.
تدارکات جشنواره برای ما دعوتنامه رسمی روان کرده میشد و خب دیگه ما با بعد تحقیق کردن حجت های لازمه و سفارت مراجعه میکردیم و تقریبا میدونم در حدودی 5 روز یا که یک هفته به یک ممانعت به یک مشکلی روادید خود مونا گرفتیم.
مسئولان سفارت ایران در تاجیکستان بر رجای آزادی گفتند در دریافت روادید برای شهروندان هر دو کشور مشکلی وجود ندارد و احتمال در آینده بازم بهتر شود. تا 3 سال پیش برای روای شهروندان ایران به تاجیکستان ویزای فرودگاهی جاری بود. شهروندان ایران میگویند آن زمان می توانستند در فرودگاه به مشکل روادید به دست آورند. پس از راه اندازی شدن ویزای الکترونی به گفته آنها این روند تغییر یافت. حالا میگویند از ویزای الکترونی هم موندند. لغوی صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانیان در حال صورت گرفت که روابط در سالهای گذشته خوبی دوشنبه و تهران دوچار تنش ها شد و برخی همین تغییرات را به مناسبت های نخوبی دو کشور ربط دادند. مقامات تاجیک آن زمان گفتند بکار شدن ویزای فرودگاهی برای شهروندان ایران به هیچ وجه ایجاد محدودیت برای ورود آنها به تاجیکستان نیست. احمد وطنی شهروند ایران که در تاجیکستان کارگاه استحصالی دارد میگوید در واقع یک مدت دریافت روادید برای ایرانی ها سخت‌تر شده بود، اما از تجربه خود میگوید
ما حتی برای فرزندام هم ویزای برابر هم ویزای خودم ویزا میدن، چون فرزندان ما حاضر اینجا دانشجو هستن در دانشگاه میرن. هیچ مشکلی ما، من فکرم اینه که اگر کسی توی بحث ویزا مشکل داره شاید که مدارکشون کامل نیست. اگر مدارک کامل باشه مشکلی نباید باشه.
سردی روابط میان تاجیکستان و ایران در پایان دکمبر سال 2015 شروع شد. در پی خبرها درباره کم شدن ایرانی ها در تاجیکستان به دلایل مختلف از جمله مشکلات در بودوباشی آنها نشر شد. اما در طی دو سال اخیر کارشناسان از آغاز تلاش آشتی دو کشور صحبت میکنند. در نشست اخیر مقامات دو کشور در تهران هم جانب ها از ایجاد شدن روند مثبت در مناسبت ها یادآور شده، از آزاد شدن شهروندانشان از زندان های یکدیگر استقبال کردند.
دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان از تیم ملی میانمار با حساب 3-4 شکست خورد. دسته های منتخب نورسانی مکزیکا و برزیلیا به بازی نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازانی تا 17 ساله راه پیدا کردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان در بازی دور پنجم مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال جهان 2022 از تیم ملی میانمار با حساب 3-4 شکست خورد. این بازی گروهی F 14 نوامبر در شهر مندلای برگزار شد. در این دیدار میزبانان که خیلی فعال بودند 4 گل زدند. به حملگری آنها لامان میسر شد که در نیمه اولی دیدار به دروازه مهمانان 2 توپ وارد نماید. دو گل دیگری میزبانان را آنگ تو و ماون لوین در نیمه دوم زدند. دو گل منتخب تاجیکستان به حملگر منوچهر جلیلوف مربوط است که یکیش را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. باز یک گل را حمایتگر فرهاد وصیف زد. منتخب میانمار بعد از باخت پی هم تحت رهبری سرمربی نوی دسته آنتوان هی از آلمان اولین پیروزی به دست آورد. ولی منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی از 3 امتیاز محروم گشت. شکست منتخب تاجیکستان از منتخب میانمار باعث نگرانی کارشناسان و مخلصان فوتبالی تاجیک گردیده است. علی محمد میرزایف کارشناس فوتبال روز 15 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نظر با دسته میانمار بچه‌های ما سوس بازی کردند، لیکن دسته میانمار خودش نشون داد که وای بازی کردن میتوانند. دسته پرقوتند، در خونه بازی کردند، مخلصان وای را دستگیری کردند و توانستند که دسته تاجیکستان را مغلوب نمایند.
در بازی دیگری دور پنجم در گروه F منتخب ژاپن در بیشکک تیم ملی قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد. منتخب ژاپن که در هر 4 بازیش غالب آمده است با 12 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. تیم های منتخب مغولستان و میانمار با 3 امتیازی متناسبان در زینه های 4 و 5 جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان در دور 6 19 نوامبر در ورزشگاهی به نام دالن امرزاقوی شهری بیشکک با منتخب قرغیزستان رقابت میکند. خبر دیگر، دسته های منتخب نورسانی مکزیکا و برزیلیا با بازی نهایی قهرمانی جهان 2019 میانی فوتبال بازانی تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کردند. 14 نوامبر در دور نیمه نهایی قهرمانی جهان مکزیکا بر نیدرلند از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 و برزیلیا بر فرانسه با حساب 3-2 پیروز شدند. به این ترتیب دو دسته منتخب نورسان، مکزیکا از امریکای شمالی و برزیلیا از امریکای جنوبی، مبارزه را برای عنوان قهرمان جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله ادامه می دهند. بازی نهایی 17 نوامبر در برزیلیا دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفتی چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوالی یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خودی چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبرتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد خود دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بندر را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آنکه شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چه قدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای بعضی قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پول ها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرض های چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است. نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه‌ها دادن کن‌های یا ذخیره‌های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه‌هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده‌ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان، بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دی هم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دی هم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم
که خاکی کوی تو باشم.
اگه سیرم زنه گویم گلی بهش نبویم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی